بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید ایالات متحده از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی حمایت میکند. ارتش سریلانکا اعلام کرد شورشیان ببرهای تامیل شکست خورده و رهبر آنها کشته شده است. و روسیه از مذاکرات گرجستان کنارگیری کرد. ساعت 8 صبح است در تهران. صبح خیر به مجله این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شماییم در این صبح روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 مه 2009 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی داریم به تازه های ایران و جهان تا این لحظه با پارسا شمس.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید واشنگتن گفت ایالات متحده از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل حمایت می‌کند.
We have seen progress stalled on this front and I suggested to the prime minister that he has a historic opportunity.
آقای اوباما گفت ما شاهد توقف گفتگوها بودیم و من به نخست وزیر اسرائیل پیشنهاد کردم که بهترین شرایط برای ادامه یک حرکت جدی فراهم شده است. آقای نتانیاهو هم در این فراز خبری مشترک گفت در صورتی که موجودیت اسرائیل از سوی فلسطینی ها به رسمیت شناخته شود، کشورش بدون وقفه مذاکرات صلح را از سر خواهد گرفت. از زمان تشکیل دولت ائتلافی جدید در اسرائیل این دولت حمایتی از طرح تشکیل کشور مستقل فلسطینی نکرده است. ارتش سریلانکا میگوید شورشیان و شبه نظامیان موسوم به ببرهای تامیل شکست خورده و رهبرشان هم کشته شده است. وزیر دفاع سریلانکا در مراسمی به رئیس جمهوری آن کشور اطلاع داد مقابله با شبه نظامیان با موفقیت به پایان رسیده و پس از چند دهه نارامی برای نخستین بار دولت مرکزی کنترل سراسر این کشور جزیره ای را به دست گرفته است. سخنگوی رئیس جمهوری سریلانکا هم میگوید دوشنبه دیروز طی عملیاتی رهبر شورشیان ببرهای تامیل کشته شد. گروه اقلیت تامیل در سریلانکا چند دهه برای دستیابی به منطقه تحت فرمان خود با دولت مرکزی درگیر نظامی بودند. در پی کنارگیری منطقه جدایی طلب ابخاز از گفتگوهای گرجستان، روسیه نیز اعلام کرد از این گفتگوها کنار می‌رود. معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت بدون حضور یک از طرفین گفتگوهای ژنو هیچ موردی برای برگزاری نخواهد داشت. هیئت مذاکره کننده اوستیای جنوبی که دیگر از مناطق جدایی طلب گرجستان هم از حضور در این گفتگوها سر باز زده است. گفتگوهای ژنو قرار بود در روزهای دیروز دوشنبه و امروز سه‌شنبه برای کاهش تنش‌ها پس از جنگ کوتاه مدت سال گذشته روسیه با گرجستان برگزار شود. یک گروه مدافع حقوق حیوانات به روش‌های خشونت‌بار کشتار خوک در کشور مصر اعتراض کرد. مصر برای مقابله با شیوع و گسترش بیماری موسوم به آنفولانزا خوکی به مزارع پرورش خوک دستور داده تا دام‌های خود را معدوم کنند. رئیس انجمن جهانی حمایت از حیوانات در لندن روش‌های کشتار خوک در مصر را غیر انسانی دانسته است. سازمان بهداشت جهانی می‌گوید شیوع این بیماری هیچ ارتباطی به خوک ندارد و از انسان به انسان منتقل می‌شود. در همین حال مدیر کل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد خطر شیوع بیماری آنفولانزای خوکی هنوز پایان نیافته است. ساختمان مرکزی کمیسیون اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک روز دوشنبه دچار حریق شد و ماموران آتش‌نشانی مجبور به تخلیه افراد از این ساختمان شدند. به گفته مسئولان این آتش‌سوزی از یک اتاق تجهیزات فنی آغاز و منجر به از بین رفتن مقادیری از تجهیزات شد ولی کسی آسیبی ندیده است. و وزیر نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه ضمن استقبال از تحریم فروش بنزین به ایران توسط کشور غربی گفت جمهوری اسلامی می‌تواند ظرف 48 ساعت بنزین مورد نیاز کشور را تامین کند.
با سپاس پارسا شمس بود با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه. اما گزارش هایی که در این مجله خبری خواهید شنید. ابراز امیدواری باراک اوباما به نتیجه بخش بودن طرح مذاکرات ایران و آمریکا ظرف 7 ماه آینده. 24 روز مانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نگاهی داریم به تازه ترین تحولات مرتبط با این رقابت سیاسی. استقبال جمهوری اسلامی ایران از طرح تحریم بنزین و گزارش هایی دیگر. برای شنیدن همه اینها و بیشتر همچنان با ما بمانید تا 8:30 صبح سه‌شنبه به وقت ایران. در واشنگتن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به دنبال ملاقاتش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک کنفرانس خبری اعلام کرد انتظار دارد تا پایان سال جاری میلادی این نکته روشن شود برایش که آیا گفتگو با مقامهای جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش خواهد بود یا خیر. آقای اوباما با تکرار رویکرد دولت خود نسبت به فعالیت‌های اتمی تهران گفت از نخست وزیر اسرائیل خواسته تا به گسترش شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینی پایان دهد. در همین کنفرانس خبری بنیامین نتانیاهو نیز با اشاره به آنچه که خطرها و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه موجودیت اسرائیل می‌نامید از آمادگی خود برای آغاز مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها خبر داد. نادر صدیقی در واشنگتن با جزئیاتی بیشتر در همین باره.
نخستین دیدار و گفتگوهای رسمی رهبران آمریکا و اسرائیل که به مدت یک ساعت پیش بینی شده بود، بیش از دو ساعت به طول انجامید. کنفرانس خبری دو رهبر نیز به طور غیر متعارفی طولانی بود و طی آن پرزیدنت باراک اوباما به مجموعی از گفتگوهای خود با نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد و اظهار داشت که یکی از مسائل مورد گفتگو، نگرانی‌های رو به افزایش ناشی از فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح اتمی بود.
ایران obtaining a nuclear weapon would not only be a threat to Israel and a threat to the United States but would be profoundly destabilizing international community as a whole and could set off a nuclear arms race in the Middle East that would be extraordinarily dangerous for all concerned including for Iran.
آقای اوباما تاکید کرد که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نه تنها تهدیدی برای اسرائیل و آمریکا بلکه عمیقاً عاملی برای بی‌ثباتی جامعه جهانی خواهد بود و می‌تواند مسابقه تسلیحات اتمی را در خاورمیانه دامن بزند و این امر خطری برای همه و از جمله خود ایران به شمار می‌رود. رئیس جمهور آمریکا گفت که ضرب العجل مصنوعی برای گفتگوها با جمهوری اسلامی تعیین نکرده. ولی افزود که باید تا پایان سال جاری میلادی روشن شود که آیا ایران در مسیر درستی حرکت می کند یا خیر. پرزیدنت اوباما افزود ما در حال اجرای روندی هستیم تا حکومت ایران را راضی سازیم که پیگیری فعالیت برای ساختن سلاح هسته‌ای به سود آنان نخواهد بود و آنها باید مسیر خود را عوض کنند.
We are engaged in a process to reach out to Iran and persuade them that it is not in their interest to pursue a nuclear weapon and that they should change course.
رئیس جمهور آمریکا همچنین به نخست وزیر اسرائیل اطمینان داده است که واشنگتن گزینه تشدید تحریم‌ها را به کناری ننهاده و تهران باید جدی بودن این امر را درک کند. از طرف بنیامین نتانیاهو نیز درباره پیامدهای دستیابی دولت ایران به سلاح اتمی هشدار داد و آن را خطری برای موجودیت اسرائیل خواند.
ایران openly calls for our destruction which is unacceptable from any standard.
موضوع دیگری که مورد تمرکز دولت آمریکا است و در گفتگوهای دو رهبر از مسائل اصلی بوده، مسئله روند صلح با فلسطینیان است. رئیس جمهور آمریکا از نخست وزیر اسرائیل خواسته است تا به گسترش آبادی‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطینیان پایان دهد و گفتگوهای صلح را آغاز کند. آقای نتانیاهو تعهد خود را به صلح با فلسطینیان تصریح کرد، ولی به عنصر و هدف اصلی گفتگوهای صلح که تشکیل کشور فلسطین است اشاره‌ای ننمود.
The goal has to be an end to conflict. There'll have to be compromises by Israelis and Palestinians alike.
نخست وزیر اسرائیل گفت هدف باید پایان دادن به مناقشات باشد و اسرائیل و فلسطین باید هر دو گذشت و مصالحه به خرج دهند. گفتگوهای رهبران آمریکا و اسرائیل به طور کلی بر دو محور جمهوری اسلامی ایران و روند صلح با فلسطین دور می‌زد و یکی از مهمترین چالش‌های سیاسی در نخستین ماه‌های حیات دو دولت به شمار می‌رود.
این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید.
همونطور که در خبرهای ابتدای این برنامه شنیدیم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ضمن استقبال از تحریم نفت ایران توسط کشورهای غربی گفته که توانایی داریم در 48 ساعت بنزین مورد نیاز کشور را تأمین کنیم. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز در همایش مدیران ارشد صنعت نفت گفته که این حجم از سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران تا کنون سابقه نداشته است. بیشتر می شنویم در این باره در گزارشی از علیرضا کرمانی.
رئیس جمهوری و وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در همایش مدیران ارشد صنعت نفت از حجم بالای سرمایه گذاری و از آمادگی رویارویی با تحریم بنزین سخن گفتند. محمود احمدی نژاد در باره سرمایه گذاری های انجام گرفته گفت
توی کمتر از 4 سال 66 معادل 66 میلیارد دلار سرمایه گذاری محقق شده و بیش از 70 میلیارد دلار قرارداد منعقده. این چه سابقه داشته در کشور ما؟
در حالی که مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در همین روز در گفتگو با خبرگزاری فارس از آن گفت که هنوز از مذاکره با شرکت‌های شل و رپسول نتیجه‌ای گرفته نشده است، این پرسش پیش می‌آید که سرمایه‌گذاری‌هایی که آقای احمدی نژاد به آن اشاره کرد از سوی کدام سرمایه‌گذاران به تحقق پیوسته است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس:
به احتمال زیاد صحبت بر سر سرمایه‌گذاران بخش داخلی است، مثل بنیادها، احتمالاً قرارگاه خاتم الانبیا، سپاه که بیش از پیش در مسائل نفتی سرمایه‌گذاری می‌کنه و غیره و غیره. فهرست این سرمایه‌گذاران انتشار پیدا نکرده، ولی به احتمال بسیار زیاد صحبت بر سر پیمانکاران داخلی است و این مسئله مطرح میشه که آیا پیمانکاران داخلی از تکنولوژی لازم برخوردار هستند برای اینکه به ظرفیت تولیدی ایران و افزایشش کمک بکنن یا نه.
غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران هم در همایش مدیران ارشد صنعت نفت به طرح تحریم بنزین از سوی آمریکا اشاره کرد. لایحه‌ای که در کنگره ایالات متحده در حال بررسی است و در صورت تصویب شرکت‌هایی که به ایران بنزین بفروشند یا بنزین وارداتی ایران را حمل یا بیمه کنند از سوی آمریکا تحریم خواهند شد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به این طرح این گونه پاسخ داد: ما حاضریم ظرف 48 ساعت بنزین مورد نیاز کشور را تأمین کنیم و در واقع از تحریم بنزین استقبال می کنیم.
در مورد اینکه از منابع داخلی تأمین کنه که این جز تبلیغات چیز دیگه ای نیست، چون منابع داخلی ایران اگر میتونستن ظرف 48 ساعت بنزین تأمین بکنن که نمایندگان کنگره آمریکا تصمیم نمی گرفتن که ایران رو بر سر بنزین تنبیه بکنن. منتها اگر قرار باشه که از منابع دیگری بنزین تأمین بشه خارج از این شرکت توتال یا شرکت بریتیش پترولیوم یا دو شرکت سوئیسی و یک شرکت هندی، این امکان پذیر، البته ظرف 48 ساعت نه، منتها براش گران تموم میشه. یعنی این مسئله باعث میشه که هزینه های اضافی تحمیل بشه، به ویژه از اون رو که شرکت هایی هم که قراره که این بنزین رو به ایران حمل بکنن شرایط استثنایی رو تعیین میکنن و حتی مبلغ اضافی رو برای بیمه درخواست خواهند کرد.
فریدون خاوند: ایران با آنکه چهارمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است و نزدیک به 5% عرضه جهانی نفت را در دست دارد، برای 40% از مصرف داخلی بنزین خود به واردات وابسته است. وارداتی که بخش بزرگ آن را 5 شرکت اروپایی و 1 شرکت هندی تأمین می کنند.
گزارشی بوده از علیرضا کرمانی. مجله خبری این ساعت را پی می گیریم با گزارشی دیگر. حدود 3 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی ها و ابراز نظرهای نامزدهای این انتخابات با استفاده از هر فرصت و با هدف جلب آرای رای دهندگان بیشتر می شود. روز دوشنبه اما آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر در جدل‌های انتخاباتی حضور یافت و در شهر بیجار مانند همیشه سربسته هشدار داد کسانی را انتخاب کنید که به گفته او آبروی ملت را نبرند.
در انتخاب خود توجه کنید کسانی نیان سر کار با رأی ملت، چه بخوان با تملق‌گویی به غرب، به دولت‌های غربی، به دولت‌های زورگو و مستکبر، با تملق‌گویی به آنها بخوان برای خودشون موقعیتی در سطح بین المللی به خیال خودشون دست و پا کنن.
امروز در برنامه روزنگار انتخابات، فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین خبرها و تحلیل‌های انتخاباتی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
آزادراد میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388
در حالی که شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را 5 روز دیگر تمدید کرده است و هنوز زمان رسمی تبلیغات آغاز نشده است، نامزدهای سرشناس مقام ریاست جمهوری به شدت گرم تبلیغ دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود هستند. میرحسین موسوی که خود را نامزد مستقل از اصلاح طلبان و اصولگرایان مینامد، روز یکشنبه با انتقاد به تصمیم شورای نگهبان گفت تمدید 5 روزه بررسی صلاحیت نامزدها باعث کم شدن روزهای تبلیغات می شود. اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم به رادیو فردا میگوید حدود 3 هفته مانده به انتخابات به نظر میرسد که موقعیت انتخاباتی در جبهه مخالف آقای احمدی نژاد به نفع مهدی کروبی در حال شکل‌گیری است.
انتخابات در شرایطی داره مقدماتش ادامه پیدا میکنه که تو اردوگاه اصلاح طلبو به نظرم میاد وزن جبهه‌ای که آقای کروبی تشکیل دادن با افراد قدرتمندی که دور و بر خودشون جمع کردن یواش یواش داره افزایش پیدا میکنه و میگرده به وضعیتی که آقای مهندس موسوی به خود گرفتن، چیزی که قبلا قابل تصور نبود. برآوردها به این سمت و سو بود که احتمالاً کاندید اصلی اردوگاه اصلاح طلب آقای موسوی باشه، ولی به نظر میرسه که آروم آروم این وضعیت رو آقای کروبی داره به نفع خودش رو به پیش میبره. در اردوگاه اصولگراها هم که به نظر میرسه که همچنان کاندیدای اصلی آقای احمدی نژاده و یواش یواش جریان‌های اصولگرا دارن به توافق میرسن که به صورت قدرتمند پشت در واقع احمدی نژاد بیستن. احتمالاً به این خاطر که تصور اصولگراها به این سمت و سو حرکت کرده که رقابت جدی‌تر از اون چیزیه که قبلا تصور می‌کردن.
در این میان حمایت‌های شخصیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از این یا آن نامزد ادامه دارند. محسن مخملباف، کارگردان سرشناس سینما، با دفاع از آقای موسوی گفت ملت ایران با آنکه ظاهر مدرنی دارد و با پول نفت ابزار زندگی مدرن را هم فراهم کرده، از کامپیوتر، هواپیما و مترو برای زندگی بهتر استفاده می‌کند، اما عقلش سنتی است. هنوز بلد نیست از صندوق رای برای تغییر سرنوشتش استفاده کند. آقای احمدی نژاد که در هفته‌های گذشته وعده‌های زیادی برای تقسیم پول بین شهروندان در صورت انتخاب مجدد خود داده است، امروز دوشنبه پس از حضور در همایش مدیران ارشد صنعت نفت از طرح ویژه دولت برای انتشار اوراق مشارکت و توزیع سود صنعت نفت میان همه ایرانیان خبر داد و گفت تمام ایرانی‌ها می‌توانند این اوراق مشارکت را خریداری کرده و در سود آن شریک شوند. در این میان روز دوشنبه نخستین شماره روزنامه کلمه سبز که مبلغ دیدگاه‌های میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین و یک نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری قرار است باشد در تهران منتشر شد. محمد حسین جعفریان روزنامه‌نگار و از فعالین پیشین انصار حزب الله درباره تحلیل از فضای انتخابات در 2 هفته باقی مانده به رادیو فردا چنین میگوید:
از 2 روز گذشته احساس میشه که شدت حمله به کاندیداهای دیگر به جز احمدی نژاد بیشتر شده. پیامکهایی که از طرف ستادهای غیر ملموس پشتیبانی از ایشان از طرف خبرگزاری برنا و وضعیه برای امور مردم فرستاده میشه شدت بیشتری پیدا کرده، شکل تبلیغات تغییر کرده و یک جوری یأس در اردوگاه اصلاح طلبان از یک طرف و در بین عموم مردمی که اصلا خیلی هم نمیدونن اصلاح طلب چیه، نمیدونن اصولگرا چیه، فقط میدونن که وضعیت سیاست موجود مملکت این سرزمین رو داره به سمت جاهای خطرناکی میبره و باید کنترل بشه توسط هر کس ایجاد کرده و این موقعیت خوبی نیست برای وضعیت فعلی از یک نگاه، به این دلیل که ما رأی حد اکثری رو ممکن از دست بدیم خدای نکرده. و از یه طرف دیگر کسانی که امیدوار بودن در واقع می آمدن به پای صندوق رأی به امید بعضی از پیام ها، بعضی از در واقع نداهایی که از سمت کاندیداهای مخالف می شنیدن و به اونها امید بسته بودن، اینها یه جوری دارن سرکوب می شن، متهم می شن به مخالفت با اساس نظام، دارن متهم می شن به مخالفت با اساس آرمان های این سرزمین. این شکل رفتار تعدادی از شرکت کنندگان ریزرو در انتخابات را میترساند، ولی بعضی ها که به هر قیمتی شده به هر حال شرکت میکنند در انتخابات، رأی اینها رو سرگردان میکنه و این به نفع هیچ کدوم از طرفین نیست.
محسن رضایی دیگر نامزد انتخاباتی هم با تاکید بر لزوم بکارگیری همه سرمایه های انسانی برای اداره کشور میگوید در صورت پیروزی در انتخابات از هاشمی و خاتمی تا ناطق نوری، کروبی و میرحسین و احمدی نژاد، روحانی و قالیباف در اداره کشور بهره میگیرند.
و در اینجا نگاهی میاندازیم به صفحات روزنامه‌های امروز چاپ تهران با پارسا شمس.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد اظهارات علی لاریجانی درباره تغییر قوانین صدا و سیما را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته تجدید نظر در قانون فعلی صدا و سیما ضروری است. به نوشته این روزنامه رئیس مجلس گفته قانون صدا و سیما قانونی است که بر اساس قانون اساسی قبلی تنظیم شده و با توجه به اینکه قانون اساسی تغییر کرده بسیار خوب و بجاست که قانون صدا و سیما در بسیار از جاها تغییر کند. در حالی است که آقای لاریجانی خود به مدت 10 سال ریاست صدا و سیما را بر عهده داشته است. روزنامه سرمایه از نگرانی خانواده کارگران بازداشت شده در روز جهانی کارگر خبر داده و نوشته بعد از آزادی مرحله به مرحله حدود 120 تن از 150 کارگری که در تظاهرات آرام روز جهانی کارگر در پارک لاله دستگیر شدند، همکنون 35 تن از این کارگران همچنان در زندان اوین به سر میبرند و هنوز حتی برای یک بار موفق به تماس با خانواده های خود نشدند. این روزنامه در ادامه نوشته دو روز پیش در حالی که بنا به وعده مسئولان دادگاه انقلاب قرار بود 35 تن از بازداشت شدگان روز کارگر با ارائه فیش حقوقی و تودیع کفالت آزاد شوند، صبح دیروز فیش کفالت مردان بازداشت شده پذیرفته نشد. به نوشته این روزنامه خانواده های این کارگران به امید دریافت کوچکترین خبری از آنان هر روز از شهرهای مختلف اصفهان، همدان، شیراز و کرج به مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین می روند تا بتوانند خبری از بازداشتی ها به دست آورند. روزنامه آفتاب یزد از افزایش نرخ بیکاری ایران در سال جاری خبر داده و نوشته واحد اطلاعات اکونومیست در تازه ترین گزارش خود از افزایش نرخ بیکاری ایران به 12.9% در سال جاری خبر داد. به نوشته این روزنامه بر اساس این گزارش در سال گذشته نیروی کار ایران بالغ بر 24,300,000 تن و نرخ بیکاری 12.5% بوده و در سال جاری تعداد نیروی کار در ایران به 25 میلیون تن و نرخ بیکاری به 12.9% خواهد رسید. اکونومیست همچنین پیشبینی کرده که نرخ بیکاری در سالهای 89 و 90 به ترتیب با افزایش به 13.2% و 14.1% خواهد رسید. روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس درباره بررسی طرح استخدام معلمان حق التدریسی در مجلس را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته سرانجام بعد از گذشت 8 ماه طرح استخدام 45 هزار معلم حق التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی امروز در صحنه علنی مجلس بررسی می شود. به گزارش این روزنامه اسدالله عباسی گفته بر اساس این طرح و تصمیم نهایی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، معلمان دارای مدرک لیسانس که 4 سال سابقه با حداقل 12 ساعت کار در مدرسه را دارند باید در یک دوره 5 ساله در آموزش و پرورش استخدام شوند.
با گزارشی علمی این مجله را پی می‌گیریم. فضانوردان در آخرین مرحله از راهپیمایی‌های فضایی خود کار تعمیر و بهینه‌سازی تلسکوپ هابل را با موفقیت به پایان رساندند. به این ترتیب توانایی هابل از هر زمان دیگری برای نفوذ به اعماق کیهان و سفر در زمان بیشتر شده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
فضانوردان در این تعمیرات که گفته می شود آخرین عملیاتی است که قبل از بازنشستگی هابل بر روی این تلسکوپ انجام می شود، باتری های تازه‌ای را بر روی آن نصب کردند و آن را به سنسورهای جدید ردیاب یا موقعیت یاب مجهز کردند. این تعمیرات همراه با کارهای دیگری که در 5 روز گذشته بر روی هابل انجام گرفته، اکنون عمر آن را 5 تا 10 سال افزایش می دهد. راهپیمایی روز دوشنبه 5مین و آخرین راهپیمایی بود که فضانوردان شاتل آتلانتیس انجام دادند. تلسکوپ هابل پیش از این قادر بود در سفر به گذشته تصاویری از 800 میلیون سال پیش را به نمایش بگذارد، اما با دستگاه‌های حدوداً 220 میلیون دلاری که اکنون بر روی آن نصب شده است، این زمان به 1300 میلیون سال می‌رسد. از سال 1990 که هابل کار خود را آغاز کرده تا کنون بسیاری از قطعات آن تعویض شده است، اما هنوز بخش‌های ابتدایی آن همچنان به کار ادامه می‌دهند. با این همه هابل امروز از بسیاری جهات قدرتمندتر و دقیق‌تر از هابل 19 سال پیش است. ناسا، سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا، امیدوار است بتواند تا پایان تابستان امسال هابل را بار دیگر به کار انداخته و دستگاه‌های تازه آن را آزمایش کند. دانشمندان از آغاز کار هابل در سال 1990 تا کنون بیش از آنچه انتظار داشتند از این تلسکوپ بهره بردند. هنگامی که کار هابل آغاز شد، عمر کاری آن 15 سال تخمین زده شده بود. در سال 1993، پس از اینکه هابل برای اولین بار تعمیر شد، تصاویر دریافتی از آن حیرت همگان را برانگیخت. تصاویری که از جمله زایش و مرگ ستارگان را به نمایش می‌گذاشت. به خاطر اینکه سفر 563 کیلومتری شاتل آتلانتیس به مدار زمین و محل استقرار تلسکوپ هابل پرخطر توصیف شده بود، ناسا در تمام مدت ماموریت شاتل اندور را در پایگاه فضایی کندی آماده پرواز نگاه داشته بود تا در صورت لزوم به کمک فضانوردان بشتابد. از آنجا که ناسا 3 سفینه باقی مانده شاتل خود را در سال آینده از رده خارج خواهد کرد، پس از بازگشت آتلانتیس به زمین دیگر وسیله‌ای وجود نخواهد داشت تا کسی بتواند به سراغ تلسکوپ هابل بیاید. سفینه در دست تکمیل که قرار است جای شاتل‌های کنونی را بگیرد، از جثه کوچکتر و قدرت کمتری برخوردار خواهد بود و فاقد بازوی مکانیکی است که بتواند برای تعمیرات هابل را در آغوش بگیرد. پس از بازنشستگی تلسکوپ هابل، قرار است تلسکوپ دیگری با نام جیمز وب جای آن را بگیرد. این تلسکوپ امید می‌رود در سال 2014 با یک سفینه بدون سرنشین به مدار زمین انتقال یابد.
و مطابق معمول در اینجا خبرهای ورزشی را می‌شنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
آخرین هفته از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف این قاره آغاز می‌شود. از ایران تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران، سبای قم و سپاهان اصفهان در این بازی‌ها حضور داشتند که به غیر از پرسپولیس، سه تیم دیگر هیچ امیدی برای صعود به مرحله بعد را ندارند و فقط در دیدارهای حسیتی به مصاف حریفان می‌روند. طبق برنامه امروز در گروه چهارم سپاهان تیم انتهای جدول در فولادشهر اصفهان میزبان الاتفاق عربستان صدرنشین این گروه است. از این گروه الاتفاق صعودش به دور بعد محرز شده و بازی بنیادکار ازبکستان و الشباب امارات تکلیف دومین تیم صعود کننده را روشن می کند. استقلال هم در گروه سوم وضعیتش مثل سپاهان است. آبی‌های تهرانی که با 3 امتیاز در انتهای جدول گروه ایستادند، امشب در ابوظبی به دیدار الجزیره امارات می روند. از این گروه صعود 2 تیم الاتحاد عربستان و ام السلال قطر به مرحله بعد قطعی شده و دیدار تیم‌های استقلال و الجزیره فقط برای بازیکنان این 2 تیم حکم یک بازی تشریفاتی را دارد. در ادامه این دیدارها روز چهارشنبه از گروه 1 سبای قم در یک بازی بدون تأثیر با الاهلی امارات روبرو می‌شود، اما پرسپولیس در گروه 4 در ورزشگاه آزادی تهران برای تعیین تیم اول جدول در برابر الشباب عربستان سفارایی خواهد کرد. مرحله نیمه پایانی رقابت‌های بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه با برگزاری 2 دیدار پیگیری می‌شود. تیم محرم که در این مرحله با کسب 5 پیروزی در برابر نماینده باشگاه‌های فیلیپین، لبنان، کویت، کره جنوبی و هندوستان بدون شکست پیش آمده، روز سه‌شنبه در دور نیمه نهایی به مصاف الریاضی لبنان می‌رود. در دیگر بازی این مرحله الزین اردن با العربی قطر دیدار می‌کند. 20مین دوره مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی در حال برگزاری است. اریش روتمولر، مدرس مربی آلمانی، گفتگو با مسئولان باشگاه استقلال در مورد همکاری با تیم فوتبال این باشگاه را تکذیب کرد. روتمولر که همکنون در آلمان به سر می‌برد، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس همچنین اظهار داشت: من هنوز مربی تحت قرارداد فدراسیون فوتبال ایران هستم و بحث گفتگو با مسئولان باشگاه استقلال صحت ندارد. پایان نقل قول. 2 روز پیش مطبوعات ورزشی ایران از همکاری این مربی آلمانی با باشگاه استقلال تهران خبر داده بودند. و تیم فوتبال راه آهن شهر ری در بازی رفت فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران با 1 گل از صد تیم ذوب‌آهن اصفهان گذشت. بدین ترتیب چهره قهرمان جام حذفی فوتبال ایران روز جمعه آینده در مسابقه برگشت تیم‌های راه آهن و ذوب آهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان شناخته خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
مجله صبحگاهی ما در اینجا رو به پایان است، اما همچنان با رادیو فردا بمانید تا بخش خبری بعدی رأس ساعت 9.